قمت گلای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را به هدر به بهانه گدایی طلبم تو را به هدر به بهانه گدایی علی ای ولی ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهن علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی وگر از کرم بخوانی گیرم آن که بشکنم بر که تو حاکم جزایی گیرم آن که بشکنم بر که تو حاکم جزایی علی ای شهر
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید و در میان این همه شبکه ها شبکه‌ای که دم از دین و دم از اهل بیت میزن انتخاب کردید و این هم توجه شما به این مسائل. ممنونیم و خدا را شاکر هستیم که در این عصر به ما توفیق داد که از این رسانه استفاده کنیم و علوم و معارف اهل بیت رو تقدیم همگان بکنیم. در ماه شعبان المعظم هستیم، تقریبا اواخر این ماه هست و از خدا می‌خواهیم که در این تتمه باقی مانده ماه شعبان ما را مورد لطف و عفو و بخشش خودش قرار بده و ما را آماده کنه که انشاءالله در بستر سفره و ضیافت الهی انشاءالله بنشینیم و ماه رمضان مبارک خدا برای ما رقم بزنه و در شبهای قدر اون انشاءالله بالاتر از همه دعاهامون فرج مولایمون امام زمان علیه السلام رو مقدر بفرماید. انشاءالله که این نوع برنامه ها مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. برنامه ای که تقویم شما میشه به نام حبل المتین هست که به صورت زنده و مستقیم در شبهای دوشنبه و شبهای جمعه تقویم شما عزیزان میشه. ما در این برنامه قصد داریم تاریخ اسلام رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم و در یک واکاوی تاریخی مباحثی رو مطرح می‌کنیم که عمده اینها منشأ اعتقادی هست و باید درباره اینها تحقیق کرد تا بتوانیم اون حقیقتی که ما باید در پی آن باشیم که بین خودمون و خدای خودمون حجت هست رو بهش برسیم و انشاءالله به اون عمل بکنیم. بعضی از موقع مباحث ما خیلی تند میشه، این دلیل بر جسارت و بی‌ادبی نیست و عزیزانی هم که میخوایم با ما مرتبط بشن واقعا نمیخوایم که اینها بی‌ادبی کنن یا جسارت به طرف مقابلشون کنن. یک جلسه و یک بحث علمی و دوستانه است و دوست داریم نقد عالمانه و دوستانه قرار بگیریم و عمده مطالبی هم که تقدیم شما عزیزان میشه از منابع برادران اهل سنته که راحت‌تر بتونن قضاوت کنن و راحت‌تر بتونن جستجو بکنن. خواهش میکنیم از شما عزیزی هم که با ما ارتباط برقرار میکنید برخورد عالمانه و دوستانه ای داشته باشید که انشالله بتونیم یک برنامه خوبی و در خور اهل بیت علیه السلام تقدیم همگان بکنیم. انشالله تا پایان برنامه ما را همراهی خواهید کرد و برنامه مورد لطف و استفاده شما قرار خواهد گرفت. در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب در خدمت استاد عزیزم.
شما سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که چشمان پرمحبت خودشون رو همراه این برنامه قرار دادند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم موفقیت همه عزیزان را در این ماه شعبان المعظم و همچنین در ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت اللهی و مهمانی الهی از خدای منان خواهانم و از همه عزیزان مصرانه طلب می کنم که ما را هم از دعای خیرشون به ویژه در مزان اجابت دعا فراموش نکنند. قبل از آن که برادر عزیزم جناب آقای محسنی بزرگوار سؤال خودشون رو مطرح بکنند، من باز طبق روال گذشته عرض می کنم که ما در اینجا هدفمون بیان کردن یک سری حقایق اسلامی است و عقائدی است و فلسفه تأسیس شبکه هم این بود که تبیین معارف اهل بیت علیهم السلام را به صورت شفاف برای مردم بیان کنیم. ما در مرتبه اول هدفمون تقویت مبانی فکری و اعتقادی شیعیان به ویژه جوانها هست که با برخورد با شبهات خدای نکرده عقایدشون متزلزل نشود، و در مرتبه دوم پاسخگویی به شبهاتی است که در طول تاریخ علیه مکتب تشیع و مبانی فکری و اعتقادی اهل بیت علیهم السلام مطرح شده، به ویژه شبهاتی که امروز در رسانه‌ها یادگاران دودمان نحس بنی امیه و خوارج عصر مطرح می کنند و به هیچ وجه قصد اهانت به هیچ مذهبی یا گروهی و یا پیروان هیچ دینی نداریم. و هدف ما هم بیان کردن مطالب از منابع مخالفین هست. اگر چنانچه بعضی از عزیزان بر این تصورن که نقل مطالب از کتاب‌های اهل سنت اهانت به اهل سنت هست، این اعتراض را به مؤلفان و علمای خودشون بکنن که اگر اهانت هست چرا اونها در کتاب‌هاشون نوشتند، و اگر اینها اهانت هست چرا در طول این 15 قرن اینها از کتاب‌ها حذف نشده و کنار گذاشته نشده. و ما در اینجا همونطوری که در ابتدای تأسیس شبکه اعلام کردیم، درهای شبکه برای همه اندیشمندان شیعه، سنی، وهابی، مسیحی، یهودی گشوده است. و ما در این 7-8 ماه اخیر هم عزیزان اهل سنت ما آمدن اینجا و مطالب خودشون رو کاملا آزادانه و بدون شفاف مطرح کردند. و اینکه بعضی از شبکه ها فرار می کنن از هر گونه گفتگو و از هر گونه حضور حتی تلفنی بعضی از جوانهای شیعه، هیچ شکی نیست که اینها دلیل بر بطلان مکتب اونها و روش اونها و مذهب اونها هست. یک مکتبی که برخواسته از متن قرآن و منطبق با سنت راستین نبی مکرم باشد و معارف او منطبق با عقل و خرد و منطق باشد، از مخالف نمی ترسد، از مخالف نمی هراسد. و این که حتی از تلفن کردن بعضی از جوانهای حفوز ندیده هم این همه وحشت دارن و می ترسن مثل جنی که از بسم الله می ترسد، هیچ دلیلی نباشد برای بطلان اینها و ناحق بودن اینها، همین کافی است. حالا به قول از حضور در مناظره فرار کردن، از عکس‌های ما میترسند، از رو در رو شدن با کارشناسان ما میترسند، ولی این عزیزانی که از گوشه کنار کشور جمهوری اسلامی ایران یا از کشورهای دیگر زنگ میزنند و شبه مطرح می کنند، سوال مطرح می کنند، این آقایی که متخصص و کارشناس مواد مخدره به جای این 500-600 تا شبه مطرح کردن، خب تشریف بیارد اینجا، ما یک ربع نیم ساعت وقت بهش بدیم سوالاتش مطرح کنه، ما جواب بدیم در جا و مردم هم ببینن چیه. اونجا که حاضر نیستن با ما صحبت کنن، دوستان ما هم که میرن اونجا
اجازه نمیدن، جوانهای عادی را هم اینها وصف نمی کنن، وحشت دارن از اینها، فقط بلدن 40 دقیقه 50 دقیقه اینها را پشت خط نگه دارن تا یه سودی هم بکنن، پولی که از تلفنی که این عزیزان پرداخت می کنن یک بخشی از این پول هم به جیب این آقایان بره. و واقعا اگر شما آدم صادقی هستید، راست میگید، ریگی تو کفشتون نیست، شما در امارات نشسته اید، چرا شما را تلفن لندن دارید به مردم میدید؟ آیا این نشانه وابستگی شما به این ارباب غربیتون نیست؟ البته این دور از انتظار نیست، چون همون قضایایی که مستر همفر داره و غیره و همچنین تاریخ نویسان تاریخ آل سعود دارن، اصلا تأسیس حکومت وهابیت با پشتیبانی، برای شما عرض کنم، جاسوسان انگلستان و بریتانیا بوده و این مستشاران نظامی انگلستان بودند که در 1157 اندی آمدن به کمک سربازان محمد ابن عبدالوهاب و محمد ابن سعود. این آقایان دیگه میخوان حداقل با یک تلفن از اونجا آمدن وابستگیشون رو به ارباب غربیشون اثبات بکنن. دیگه این رو به قول معروف میگن عاقلان میدانن و هیچ دلیلی نباشد جز همین قضایا، من گمانم کفایت میکنه. عوض میخوام در خدمت جناب محسنی بود جواد هستم.
متشکرم که فرصت رو در اختیار ما و بیننده عزیز قرار دادید. خب اگه اجازه فرمایید با من که حلقه ارتباطیمون رو برقرار کنیم با مباحثی گذاشتمون، خواهش میکنم ملاحظه بفرمایید. ما بحثی رو آماده کردیم اینجا شما، ما توی بحث اثناعشر بودیم که اثناعشر حدیث خلفای اثناعشر بود که حضرت رسول در کتب اهل سنت هم به وفور پیدا میشه که به تعابیر مختلفی اومده. این بحث رو خدمت استاد داشتیم و گفتیم که از حقانیت اهل بیت و شیعیان همین حدیث خلفای اثناعشر هست که در کتب اهل سنت هست و علت و انگیزه مخالفت صحابه رو با این حدیث رو هم مورد بررسی قرار دادیم که چه بود و تفسیر و تبیین این حدیث بود که واقعا علمای اهل سنت نتونستن مصداق درستی برای این حدیث مشخص کنند که حتی بعضیشون امرش رو واگذار کردن خدا و رسولش، که جای تعجب است که چگونه می شود حدیثی گفته بشه برای امت و هیچ کس جز خود رسول و خود خدا از این حدیث با خبر نباشه. بله، این حدیث و عقاید برادران اهل سنت گفتیم تطبیق نمی کنه، به خلاف اون که با علمای شیعه این حدیث و فرقه شیعه کاملا منطبق هست. و بعد از این بود که در جلسه گذشته خدمت شما عرض کردیم که حدیث تشبیه خلفا با نقبای بنی اسرائیل بود که استاد این رو توضیح دادن و نام ائمه دوازدهگانه بود که حضرت استاد اینا رو در کتب اهل سنت حتی نامهاشون آوردن در بعضی از کتب، و اینکه بعضی از علمای اهل سنت حضرت مهدی رو جز همین خلفای اثناعشر دونسته بودن که احادیثش حضرت استاد فرمودن. و بحث خلفای اثناعشر بود که گفتیم این تا قیام قیامت، چون قیدی نداره و داره میگه که خلفای بعد از من 12 نفر هستن تا روز قیامت، که حضرت استاد ارتباط این رو با حدیث ثقلین رو مطرح کردن که این حدیث تداعی میکنه حدیث ثقلین رو که خدمت شما عزیزان بود. و آخرین بحثی رو که از استاد حضرت استاد سوال کردیم بحث مخالفت و عداوت بود که چرا این صحابه وقتی حضرت این حدیث رو فرمودن بارها بلند شدن، تکبیر گفتن، هیاهو کردن، سر صدا کردن، که حتی جامعه ابن سواره میگه من نشنیدم، از پدرم سوال کردم این هیاهو که پیغمبر بعدش چی فرمودن، که گفتن اینها همشون از قریش بودن و یا در مثلا کتاب جرم بیان مواده گفته شده بود که این از بنی هاشم هست، یعنی کل اینها از بنی هاشم هستن که این روایت هم حضرت استاد فرمودن. آنچه که الان میخوام حضرت استاد سوال بکنم حضرت عالی و ارتباط رو برقرار بکنم، میخوام بگم که در این حدیث خلفای اثناعشر موضوع سیره خلفا بر خدایت امت و دین حق بودن اومده. آیا این باز دلیل بر تطبیق روایت با عقاید شیعه نمی کنه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهین السعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و صلات علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله
الى یوم لقاء الله و فوز امری الى الله ان الله بشیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یا ابا صالح المهدی اندرکنا. همونطوری که عزیزمون اشاره کردن در روایاتی که در رابطه با خلفای اثنا عشر هست که پیغمبر فرمود جانشینان من 12 نفر هستند، تعابیر و عبارتهای گوناگونی بیان شده که اگر ما بتونیم بلکه انشاءالله امشب دیگه این بحث رو ببندیم وارد یک بحث جدیدتری بشیم، گرچه در رابطه با خلفای اثنا عشر جا دارد که حداقلش 25-30 جلسه انسان مطرح کنه، یعنی نکات خیلی ظریفی در لابلای حدیث خلفای اثنا عشر آمده. اگر عزیزان این مطلب رو مشاهده می کنن دقت کنن، طبرانی که نقل می کند از نبی مکرم که می فرماید خلفای من اثنا عشر هستند، 12 خلیفه بعد از من میاد، کلهم یعمل بالهدا، تمامی اینها عمل به هدایت و دین حق می کنن، لا یضرهم من خذلهم، اونهایی که قصد خذلان اینها را دارند اینها ضرری به اینها نمی زنند. معجم کبیر طبرانی جلد 3 صفحه 201، فتح الباری ابن حجر عسقلانی جلد 13 صفحه 184. و همچنین ابن حجر و عسقلانی و جناب خطیب بغدادی اینطوری آوردن که لا یهلک هذه الامه حتی یکون فیها 12 خلیفه، این امت اسلامی از بین نمی رود تا اینکه 12 نفر جانشین من خلاصه بیان و برن، کلهم یعمل بالهدا و دین الحق، و تمامی این 12 نفر عمل به هدایت می کنن و دین حق می کنن. فتح الباری باز جلد 13 صفحه 184، عمدت الغاری مالب بدر الدین عینی جلد 24 صفحه 282، فیض القدیر شوکانی جلد 2 صفحه 582، المطالب العالیه مال ابن حجر عسقلانی جلد 4 صفحه 342، تاریخ بغداد خطیب بغدادی جلد 3 صفحه 372. خب این مطالب کاملا هست. آقای ابن کثیر دمشقی هم در تفسیر این عبارت داره و معنا هذا الحديث، معنای این حدیث که میگه کلهم یعمل بالهدا و دین الحق، یعنی بشارت میدهد نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم به 12 خلیفه ای که صالح هستند، اقامه حق میکنند و عدالت به پا میکنند. تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحه 34. خب عزیزان، با توجه به این قضایایی که مطرح می کنن، عبارتی از ذهبی در رابطه با 12 امام، ای کاش این شبکه های خوارج که عبارت امام ذهبی رو نقل می کنن در رابطه با شیعه یا نسبت به ائمه شیعه، این عبارت رو بتونن نقل کنن برای مردم و یک توضیح بدن، همینطور نشان بدن و ترجمه کنن این عبارت ذهبی را. در رابطه با ترجمه امام مهدی ارواح نافداه میگه و محمد هادا هو الذی یزعمون یا یزعمون انه الخلف الحجه و انه صاحب الزمان، این محمد ابن الحسن المهدی اونیست که شیعه ها گمان میکنن که خلف حجت و صاحب الزمان هست و او حی لا یموت و زنده هست و نمی میرد، حتی یخرج فیملع الارض عدستن و عدلن کما ملد ظلمن و جورا. عقیده شیعه است که این زنده هست و نمی میرد تا اینکه خروج می کند و قیام می کند، زمین را پر از عدل داد می کند، همونطوری که از ظلم و جور مملو شده. اینجا اولا خوب عبارت یزعمون، اگر این را هم آقای ذهبی نگه دیگه ذهبی نیست، میشه اون علامه هلی، اون میشه سید مرتضی، میشه شیخ مفید،
اونم به ما میچسبونه.
بله اونم به ما میچسبونه. یعنی یزعمونش باید بیارد که بله که معلوم بشه که اون خط خطوط خودش رو کاملا حفظ کرده.
و این که میگه حی لا یمود، این تعبیر اگر حی لا یمود نستجیر بالله، این هست که هرگز نمیمیرد، این افترای به شیعه هست. یا نه حی لا یمود حتا یخرج، این کاملا فرمایش درستیه، هیچ استبعادی ندارد، همونطوری که حضرت عیسی زنده هست، الان 2012 سال ایشون زنده هستن، و حضرت خضر علی نبینا و آله و علیه السلام زنده هستن، نزدیک 3500-600 سال از ولادت حضرت خضر دارد میگذرد، حضرت ادریس زنده هستن. پس همون فلسفه ای که هست در حیات حضرت خضر، در حیات حضرت عیسی
و الیاس،
در الیاس، در همون هم آقایان احساس کنن در زنده بودن حضرت ولیعصر ارواح نافدا، و قطعا قضیه حضرت مهدی نقشش در جهان هستی و در اقامه عدل جهانی، حکومت جهانی، خب خیلی مهمتر از قضایای حضرت خضر و حضرت ادریس و حضرت عیسی سلام الله علیه مجمعین. اونها جایگاه خودشون رو دارن، احترام خودشون، مقام خودشون رو دارن، ولی در میان 124,000 پیغمبر و هر پیغمبری که چقدر اگر بنام باشد 12 خلیفه داشته باشند مثل حضرت موسی، به قول چندین هزار وفی همه آمدن بشارت دادن که منجی خواهد آمد، مصلحی خواهد آمد، تمام جهان را پر از عدل می کنه. این بالاترین آرزوی انبیا و اولیا بوده. یعنی یک شخصی میاد که آرمان تمام انبیا، تمام اولیا را در خارج جامعه عمل بپوشاند. خب برای همچه امر مهمی، آیا این اقتضا نمی کند که قضیه ولادت مخفی بودن، غیبت طولانی بودن، قضیه عمر طولانی بودن، امثال این، و اضافه این برای شما عرض کنم نزدیک 4,000 روایتی که در منابع شیعه و سنی آمده، آقا یکی دو مورد نیست. بعد جالب اینجاست، بینندگان عزیز قشنگ دقت کنن، ذهبی بعد از اینکه این حرفاش میزنه میگه فردت نادال که والله، به خدا سوگند ما این دوستش داریم که حضرت مهدی ارواح نافداه بیاد و دنیا را پر از عدل داد بکنه. بعد شروع میکنه، ببین ذهبی که خلاصه هر کجا به عقاید شیعه میرسد، به فضائل اهل بیت میرسد، به فضائل امیرالمؤمنین میرسه، اشکال سندی نمیتونه بگیره، اشکال دلالی نمیتونه، میگه ویشهد القلب انه باطل. این آقا وقتی میاد به ائمه شیعه میرسد، همین خلفای اثناعشر، عزیزان قشنگ دقت کنن، من از برادران عزیز، خواهران گرامی، چه شیعه و چه سنی، چه وهابی، تقاضا دارم، خواهش دارم، التماس میکنم به این عبارت ذهبی خوب دقت کنن. میگه فمولانا علی من الخلفاء الراشدین، مولای ما علی که از خلفای راشدین است، و تو فرزندش حسن و حسین، دوتا سبت پیغمبر هستن و سید جوانهای اهل بهشت هستن. لو استخلفا لکانا اهلا لذالک، اگر حسن و حسین خلیفه بودن اهلیت داشتن. ببینید آیا درباره معاویه و یزیدم میگه کان اهلا لذالک، یا به معاویه میرسه میگه ملکن عزوزن، سلطنت گزندهی داشته و خطرناکی. و زین العابدین کبیر القدر و من سادت العلماء العاملین یسلح للامامه، امام سجاد دارای ارزش بالا و از سادات علمای عامل هست، صلاحیت برای امامت دارد. و کذالک ابنه ابو جعفر الباقر، فرزند امام سجاد، امام باقر، سیدون، امامون، فقیهون، یسلح للخلافه، سید هست، امام، فقیه، صلاحیت برای خلافت داره. و همچنین فرزند و امام صادق دارای مقام بالا، از پیشوایان علم، و کانا اولا بالامر من ابی جعفر المنصور، بر ولایت امر اولا بود از ابو جعفر منصور دوانیلی و همچنین فرزند او موسی بن جعفر جایگاه بالایی دارد، از نظر علم مکان ویژه‌ای دارد و اولا بالخلاف من هارون و همچنین فرزند او علی ابن موسی رضا کبیر الشان لهو علم و بیان و وقع فی النفوس. امام رضا علیه السلام دلنشین بود، همه دوستش داشتن. سیره المأمون ولی عهده لجلالته و ابنه محمد الجواد من سادت قومه، فرزند و امام جواد از سادات قومش بود و همچنین فرزند و امام هادی شریف و جلیل، همچنین فرزند و امام عسکری رحمه الله. ببینید عبارت هایی که آقای ذهبی درباره 12 امام شیعه دارد. ایها الناس، آیا همچه تعبیری نسبت به خلفای بنی امیه شجره ملعونه در قرآن کسی دارد؟ ذهبی یا غیر ذهبی نسبت به خلفای خلاصه جنایت پیشه بنی العباس کسی دارد؟ خب شما ببینید این عبارت های ذهبی رو بگذارید، همون تعبیری را که ما از رسول اکرم نقل کردیم، من دوباره برمیگردم به صفحه قبلی، عزیزان دقت کنن که فرمود من 12 خلیفه بعد از من هست، کلهم یعملو بالهدا و دین الحق، کلهم یعملو. و آقای ابن کثیر میگه اینها بشارت به وجود 12 خلیفه صالحی هست که اقامه حق میکنن و عدالت رو پرپا میکنن. حالا این که به قول ابن تیمیه میگه خب اینها که غیر از امام حسن کسی به خلافت نرسید، خب اگر بنابر این باشه نبی مکرم 13 سال در مکه بوده نتونست اقامه عد کنه، نتونست برای شما عد کنم نبوتش رو به مردم برسانه، پس نستجیر رو پیغمبر نبوده. این که آیا اینها به خلافت رسیدن یا نرسیدن امریست و این که اینها صلاحیت خدای عالم شایسته قرار داده. حضرت نوح پیغمبر 950 سال تلاش کرده و با اون زحمات طاقت فرسا، آدم تاریخ میخوانه زندگی حضرت نوح رو واقعا تعجب میکنه که این مرد بزرگوار چه صبری داشته و چه اعصاب آهنینی فولادینی داشته در این 950 سال بعد از تمام این قضایا. و ما آمن ما او الا قدیم، یک عده اندکی پیرو بود و نتیجه باعث شد که خلاصه همه برای شما عرض کنم وارد غرق و آتش جهنم، یه تعداد چند نفری که تو کشتی گذاشته بود اونها آخر نجات پیدا کرد. آیا این موفق نشدن برای حضرت نوح، آیا دلیل بر این است که حضرت نوح آدم پیغمبر موفقی نبود، به قول بعضی از علق مزغه ها مدیریت نداشت، یا نه جامعه قابل نبود، جامعه لیاقت این رو نداشت از حضرت نوح استفاده کنه؟ باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خست. همونطوری که مکه 13 سال نبی مکرم بود، مردم مکه لیاقت بهره برداری از نبی مکرم نداشتن. این دلیل بر عدم موفقیت نبی مکرم نیست. و قطعاً با توجه به این بحثی که ابن ذهبی و دیگران داشتن، این روایت شامل خلفای جنایت پیشه بنی امیه و دیگران نیست. این رو ما قبلاً هم آوردیم، دوستانم الان دارن در گیرنده هاشون میبینن که این حدیث خلفای اثنا عشر شامل امثال یزید نیست، که پیغمبر من اخاف المدینه علیه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین، اون کسانی که اهل مدینه را بترسانن لعنت خدا و ملائکه و مردم همه بر او باد. خب آیا شما ببینید در زمان بنی امیه، در زمان بنی العباس، مردم مدینه چه ها کشیدند؟ از زهری سوال میکنند در روز حره حمله لشکر یزید به مدینه چقدر آدم کشته شد؟ میگه 700 من وجوه الناس من المهاجرین والانصار، 700 نفر از صحابه کشته شدند. و همچنین از موالی و اون کسانی که شناخته نبودن هور و عب و قیدی 10,000 نفر، یعنی 10,000 انسان عادی کشته شد، 700 نفر از صحابه کشته شد. میگه اباه مسلم ابن عقبه نساء اهل المدینه لجیشه، مسلم ابن عقبه اومد چیکار کرد؟ تمام زنان مدینه را برای لشکریانش مباه کرد. یعنی شما ببینید وحشی ترین ارتش دنیا مثل هتلر، مثل صهیونیست همچه جنایتی نکردن، که لشکر یزید همچه جنایتی کرد. ولدت یا ولدت 1,000 امرأة من اهل المدینه بعد وقعت الحرم من غیر زوجین، 1,000 نفر از زنان مدینه فرزند نامشروع به دنیا آوردن. آیا وهابی بی حیا تو هیچ خجالت نمی کشی که میای از یزید با این جنایاتش داری امیرالمومنین بهش میگی، داری دفاع میکنی ازش؟ ما نمیدانیم. وقت میگه چرا میگن وهابیت پلید؟ خب آیا واقعا اگر واژه بدتر از پلید باشد، باید در کنار این وهابیت که امروز دارن تو شبکه هاشون، کتاب هاشون، تو سایت هاشون از یزید کثیف لجن علیه لعنت اللائنین دارن دفاع میکنن، ازش به امیر المؤمنین تعبیر میکنن. خب آیا بعد عجیبم هست، ابن کثیر و ابن تیمیه میگه یکی از خلفای اثناشر که پیغمبر بشارت داده یزید ابن معاویه هست.
الله اکبر،
واقعا نمیدونم چه کارو بکنم. من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون آقا، نکته بسیار زیبایی فرمودید. مخصوصاً قسمت والا آقای زعبی سیره علام النبوه رو که فرمودید، اون حدیث که هم فرمودید که خلیفه صالح باشه و عدالت داشته باشن، که واقعا بسیار به زنگا بود و خیلی جالب بود که اسامی رو ایشون آورده بود و به نظر من عقاید شیعه بودنش هم نشون داده بود. حالا خدا رو شکر که اینا رو به ما نجذبوندن و خودشون مطرح کردن که
شاید شیعه از شما
داره. بله واقعا، و واقعا اینش خیلی دیدن و نزدیک توجه کرده بودید. آقا خیلی اصرار کردن که شما توجه بفرمایید که چگونه این 12 نفر و 11 نفر رو یک به یک از مولا امیرالمومنین علیه السلام
میگه والله ما دوست داریم.
بله از مهدی اول آورد، بعد از حضرت امیر شروع کرد و مثلا عسکری اومدن یک به یک اینا رو مطرح کردن. و آیا واقعا این دلیلی نیست برای این قضیه؟ چگونه می شود که یک قول مخالفی، یک شیعه، یک فرقه مخالفی که مخالف مذهب آقای ذهبی باشه، اینجور همه شاخصینش و همه اماماشو بیاره و یک به یک تعریف کنه، تمجید بکنه؟ شاید خیلی خفقان بوده، نتونه سیستم مثلا مباحث رو کاملا مطرح کنه، مجبور بوده اینجوری مطرح بکنه. و اینا واقعا یک حجج الهی هست که خداوند برای ما تو این کتاب برای ما نگهداری کرده. بسیار سپاسگزاریم. آقا اگه اجازه بفرمایید یک میان برنامه کوتاه ببینیم و برگردیم خدمت شما. یه سوال دیگه دارم.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثل ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوسطای دین، ای روح ایمان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بوت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بود بش جهد به کعبه به دوش ختم رسول علی. ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، بلای تو حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. به فهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یسوب دین حبل المتین ای جان جانان، بینور یقین حق و یقین ای روح و ریحان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و این برنامه رو انتخاب کردید. اگه بعضی از دوستان ما تازه پایگیرنده اومدن و اطلاع بحث رو متوجه نشدن، بحث ما پیرامون خلفای اثناعشر بود که حضرت استاد مواضیع رو مطرح کردن و بحث این بود که سیر خلفا و ائمه اطهار این سالان بود که هدایت امت رو به عهده بگیرن و اینها خلیفه صالح هستن و عدالت رو رعایت میکنن، که ما از بعد از رسول خدا غیر از حالا خلفایی که اول بودن، دیگه خلفایی که بعد از خلفای راشدین و قلاهاین اومدن، دیگه اینا همه صاحب جنایت ها و ظلم ها و ستیزهایی بودن که بشر رو دچار کردن و گرفتار کردن، که اینها قطعا مصداق نخواهند شد برای این قضیه و اون عدد 12 نفر حتما تطبیق نخواهد کرد و ندارن. و همونجوری که قبلا هم عرض شد حضرت استاد فرمودن، عدد رو نمیتونن آقایون نقد علمای اهل سنت مطابق کنن با این مصادیقی که در این حدیث خلفای اثناعشر گفته شده. بحث به اینجا بود و حضرت استاد توضیح دادن که این آخری دیگه واقعا این آقای ذهبی خیلی ما لذت بردیم که حضرت استاد تازه حالا میفرمایند که این یک جاش بود، اگه ما چهای دیگر هم میبردیم نگاه میکردن و مطالعه کردن واقعا فرصت خیلی زیادتر از این فضای میخواست که ما میخوام همه اینا رو مطرح بکنیم. اما آجا سوال آخری رو که خدمت شما خواهم داشت و الله دیگه فرصت میدن یواشتراش رو به پایان هست که میخواییم صحبت عزیزان رو بشنیم، در یک عبارتی رو در جلسه گذاشته حضرت عالی عبارت قیمن رو آوردید که اینها قیومت دارن و قیم مردم هستن. آیا واقعا این در حدیث خلفای اثناعشر این قضیه قیومت که اومده، این میشه توضیح بدید دوت کنید بگید واقعا بشر هم به یک فضایی نرسه به قول امروزی ها که آقا دیگه اینها دیگه قیم نمیخوان، اصلا این برای چیه؟ تو این قضا اینو برای ما توضیح بدید که این خلفا اثناعشر چه جایگاهی دارن برای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که حضرت عالی اشاره فرمودید، بعضی از این خوارج عصر وقتی به امیرالمؤمنین میرسن که آقا امیرالمؤمنین خلیفه پیغمبر بوده، پیغمبر علی رو معین کرده، میگن خب مردم به یک مرتبه رسیده بودن، قیم نمیخواستن، مردم که دیوانه نبودن، بچه نبودن تا نیازی به قیم داشته باشن. ولی از اون طرف میان به قضیه خلیفه دوم سوم میرسن، نه مردم نمیتونستن، باید جناب ابوبکر به زور هم که بوده خلیفه دوم رو نصب می‌کرده، خلیفه دوم هم یک شورای خودش انتخاب کنه، نه مردم انتخاب کنن، مردم صلاحیت این رو نداشتن. حالا علیان بگذاریم از این، این آقایانی که میگن مردم نیازی به قیم ندارند، در حدیث خلفای اثناعشر این قضیه خیلی واضح و روشن آمده. دوستان در مانیتور گیرنده‌هاشون می‌بینن که برای شما از خانم باز از جابر ابن سمره هست که میگه من با پدرم نزد پیغمبر بودیم، فرمود یکون لهاده الامه 12 قیمن، این امت بعد از من 12 نفر قیم دارند. در بعضی از جا گفت خلیفه، بعضی از گفت امیر، بعضی از جاها برای شما از کنم کلمه قیم، بعضی از کلمه به معنای ولی،
امیر
آمد. ببینید با عبارتهای مختلف میگه این امت بعد از من 12 قیم دارند، لا یضرهم من خذلهم، مخالفین هر چی بخوام درباره اینا مخالفت کنن ظلم کنن به اینها ضرری نمیرسانم. معجم اوسط طبرانی جلد 3 صفحه 201، معجم کبیرشون که مشهور بر این هست که جناب طبرانی در معجم کبیرش تلاش کرده روایات قابل اعتماد رو نقل کنه، جلد 2 صفحه 196. در عبارت دیگری که جناب طبرانی در معجمشون جلد 2 صفحه 256 دارد، اونجا هم میگه اثناعشر قیما من قریش لا یضرهم عداوت من عاداهم، 12 نفر قیم بعد از من، این خلفا که هستن به عنوان قیم همشون هم از قریش هستن و عداوت و دشمنی دشمنان به اینها ضرری نمیزند. فیصمی هم میاد روایت رو چیکار میکنه؟ توثیق میکنه. مجمع الزوائد جلد 5 صفحه 191. پس این که در این روایات خلفای اثناعشر آمده که این 12 نفر قیم هستند، این خیلی واضح و روشنه و من گمان نمی کنم عبارت نبی مکرم عبارت برای شما عرض کنم ابهامی داشته باشد یا به قول اشکالی داشته باشد و مردم و عموم مردم نتونن بفهمن.
خیلی من آجا من یاد یک خاطری افتادم، حالا تا اینکه تلفن آماده بشه، من یکی از اساتید خدا عرضش میکنه میگفتن که من در بیت الله الحرام بودم، یک کسی اومد گفت شما ایرانی هستید و شما زندیق هستید شما فلان. گفتم که مگه چه اشکال داره، ما چه کار کردیم؟ گفت نه شما خلفا رو قبول نداری. گفت چرا؟ من میگم خدا خلیفه اول، خلیفه دوم، و نام برد، گفت خلیفه اول ابوبکر، خلیفه دوم عمر، و خلیفه سوم که چی، و خلیفه چهارم حضرت علی. گفت پس چرا خلیفه سوم نمیگی؟ گفت مردم اونو کنار گذاشتن. گفت مردم غلط کردن اونو کنار گذاشتن. گفت پس مردم کاری ندارن اینجا تو قضا یا؟ گفت نه. گفت اگه مردم نداشتن خب چرا ما برای حضرت علی میگیم که مردم نیستن، باید از طرف خدا باشه. گفت وقتی اینجوری گفتیم گفت ایشون زرب کنه دیگه نمیتونه زرب بزنه، چون اگه جواب میداد که نه مردم حقیقت هستن که این شدن نیست. خب خیلی ممنون هستیم آقا، ممنونیم دیگه، حالا فرصتمون تمام شد. اگر دوستان عزیزمون تلفن آماده هستن که ما صدای عزیزان رو بشنیم یا اینکه فرصت کوتاه بگیریم برگردیم. خب یه فرصت کوتاه بگیریم برگردیم خدمت استاد عزیز.
یا علی لا خطا الا علی سید و مولا علی،
ای قیامت از قامت رازی، ای سرف راز از تو سرف رازی، چون تو دریایی غرق امیده رشک خورشیدم گر تو بنوازی، ای قیامت از قامت رازی، ای سرف راز از تو سرف رازی، شهریارم
شهریارم
من گذارم بیقرارم
بیقرارم
دلفدارم
دلفدارم
جد توی شیر خدا کس ندارم مولا.
یا علی لا خطا الا علی، یا علی یا علی یا علی لا خطا الا علی، یا علی یا علی لا خطا الا علی، یا علی یا علی لا خطا الا علی،
ای فخر عالم
یا علی،
ای فخر عالم
یا علی،
دل را تو مرهم
یا علی،
ما بی دلانیم ای نوع غرق ما را تو دریا،
ما را تو دریا، ما را تو دریا، دریا دریا دریا.
خیلی ممنون هستیم از شما بیننده عزیز. خب قبل از اینکه حالا من خواهش کنم از اتاق فنون قبل از اینکه حالا اولین تلفن بیننده بیاد، من یک سوالی تتمه باقی مونده این رو برای اینکه دیگه قلبم راضی بشه تمام بکنیم که انشالله این بحث جمع بشه. چون واقعا خیلی از آقایون دیدیم مثلا روشنفکرای امروزی ما که بحث این قیم و قیومیت رو خیلی مطرح میکنن و همچنین از توسط هم اشاره کردن. حاجی من میخواستم این در این چند دقیقه باقی مانده اینو لطف کنید بگید که این قیومیت و این قیم بودن بر چیه؟ بر امت، بر دین، بر مردم، بر کیه؟ بر اینا که مشخص باشه که انشالله بحث
نمازید. برای سومین بار بسم الله الرحمن الرحیم. در این رابطه جناب آقای محسنی خب سخن خیلی زیاده، من فقط خیلی برای اینکه دیگه وقت بینندگان عزیزم نگیریم که از تلفن عزیزانم صدای عزیزان استفاده کنیم، من خیلی مختصر رد میشم. عزیزان ما که این بحث رو دارن میبینن در گیرنده هاشون خواستن که یادداشت کنن، دیگه بعدن خلاصه خودشون جلو عقب میذارن یادداشت میکنن. بحث قیومیت آنچه که من به ذهنم میرسه روی سه محوره. یکی قیومیت بر امت اسلامیه که همون واژه وصیت هست که پیغمبر اینا را وصی قرار داده. ما هم در اون فلانی وصی فلانیه، قیم فلانیه. در روایات متعدد ما داریم که پیغمبر فرمود لکل نبیین وصی و وارثون و این علیان وصی و وارثی. هر پیغمبری بعد از خودش وصیی و وارثی داشت، علی هم وصی منه. امیر المؤمنین به معاویه نامه می نویسه به همراه با عده، میگه معاشرت انا اخو رسول الله و وصیه، من برادر برای شما عرض کنم پیغمبر خدا و من وصی او هستم. امام مجتبی بعد از شهادت پدر بزرگوارشون میگه من حسن ابن علی و من فرزند وصی پیغمبرم. امام حسین در روز عاشورا میگه آیا من فرزند دختر پیغمبر شما نیستم؟ من فرزند وصی پیغمبر نیستم؟ آقای زبیدی هم در لغت میگه آقا کلمه وصی مثل غنی لقب علی ابن ابی طالب بوده در زمان خود نبی مکرم حتی. پس اینجا یا به قیم به معنای وصیه که این روایات چیکار میکنه برای شما عرض کنم تأیید میکنه، یا به معنای قیومیت بر دین هست که ما در روایات دیگر هم داریم که پیغمبر فرمود در هر طایفه ای از امت من و در هر قرنی و نسلی افراد عادلی از اهل بیت من هستند، دین را از تحریف جلوگیری می کنن و شبهه شبهگران و باطلگران و تأویل نادانان را چکار می کنن؟ برطرف می کنن. این ائمه شما در حقیقت پیشروان شما هستند، شما را به خدا می رسانن. نگاه کنید چه کسی میخواد شما را به طرف خدا برساند. حالا من دیگه مصادر رو نمیخوانم، این دیگه عزیزان خودشون یادداشت میکنن. امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه خطبه 147 داره، اللهم بلا، به خدا سوگند، لا تخلو الارض من قائم لله بحجت، هیچگاه زمین از حجت خدا خالی نخواهد ماند. حالا این حجت یا ظاهر و مشهور هست یا ترسان و مخفی هست. چرا؟ تا اینکه حجج الهی و بینات الهی باطل نشود. و اینها قسم به خدا اقلون عددن هستن، اینها از نظر عدد که من، ولی جایگاهشون بالاست. نهج البلاغه محمد عبدو جلد 4 صفحه 37، ابن عبده هم میگه که مغموراً یعنی غمره و ظلم حتی قطاه و فهو لا یدهر، حالا یا امام ظاهر یا امام مخفی در پس غیبت. جالب این هست که همین عبارت رو بزرگان اهل سنت هم آوردن. خود آقای ابن عساکر از امیر المؤمنین نقل میکنه لا لن تخلو الارض من قائم بحجت، هرگز زمین از حجت خدا خالی نخواهد ماند. تاریخ دمشق ابن عساکر، تذکرت الوفاظ ذهبی، تهذیب الکمال مزی، اعلام الموفقین، مال ابن قیم جوزیه شاگرد ابن تیمیه. ابن حجر هم میگه دلالت للصحیح من الاقوال، صحیح از اقوال است، ان الارض لا تخلو عن قائم لله بحجه، کره زمین از حجت و حجتی که قیام برای الله بکند خالی نمیماند. در رابطه با حدیث ثقلین هم باز همین قضیه هست یا نه اصلا
اثنا عشر قیمن قوام عرض به این هاست. هسته کره زمین و وجود کره زمین به وجود اینها بستگی دارد. در بعضی از روایات اثنا عشر اینم عزیزان خوب دقت کنند. پیغمبر فرمود این دین همواره قائم هست با 12 خلیفه از قریش. اگر این 12 نفر از بین برون ماجت الارض به اهلها، زمین اهل خودش رو نابود میکنه. همون روایتی که ما داریم لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. کنز الامال متقی هندی نقل میکنه، جامع الاحادیث سیوطی هم نقل میکنه. جالب اینجاست در روایت دیگر هم حاکم نیشابوری با سند صحیح میگه اهل بیت من مایه امان و امنیت امت من هستند. اگر اهل بیت من از روی زمین برداشته شوند وعده الهی اون قیامت خواهد آمد. آقای مناوی هم که برای اهل سنت جایگاه ویژه داره میگه خدا یا عالم دنیا را به خاطر نبی مصطفی قرار داده و دوام دنیا و استمرار دنیا با دولت پیغمبر و سپس با دوام اهل بیت اسمت و طهارت هست. حالا ما یک نکته قشنگی از ذهبی آوردیم. عزیزان خوب دقت کنن. یک نکته آقای آلوسی داره، آلوسی سلفی. این عبارت ایشون باید با طلا نوشته بشه. حالا به قول آقای محسنی اینها در خفقان بودن، نمیتونستن حرف دلشون رو بزنن. در لابلای کتاب ها مطالب رو بیان کردن، نمیدانیم چیه. آقای آلوسی، عزیزان قشنگ دقت کنن، عبارت خیلی مهمیه. یعنی به نظر من هزار برابر از عبارت ذهبی این مهمتره. بله، در ذیل آیه شریفه اینی جائلون فی الارض خلیفه سوره بقره آیه 30 میگه المشهور ان المراد بهی آدم، مراد از این حضرت آدمی. بعد میگه ولم تزل تلک الخلافه فی الانسان الکامل الى قیام الساعه و ساعت القیام. این خلافت اللهی همواره ثابت هست در انسان کامل تا قیام قیامت. یعنی تا قیام قیامت یک انسان کاملی در کره زمین هست، خلافت اللهی را به عهده دارد. مایه یا به عبارت دیگر رسیدن فیض الهی به مردم و مانع نابودی کره زمین و بشر هست. میگه متا فارق هذا الانسان العالم مات العالم. این انسان کامل اگر از بین برید که اصلا عالم نابود میشه. یعنی هستی عالم وابسته است به وجود این انسان کامل. همونطوری که ما در زیارت جامعه کبیره میخوانیم بکم فتح الله و بکم یختم. آغاز هستی با شما بوده، فرجام هستی هم با شما خواهد بود. یعنی شما که از بین بروید دیگه هستی به هم خواهد ریخت. بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث الی آخره. بعد جالب اینه میگه چرا این انسان کامل مایه قوام عالم هست؟ میگه لانه روح الذی به قوامه. این انسان کامل اون روح عالم هستی است که قوام عالم هستی به او بستگی دارد و او عماد و پایه معنوی برای آسمان و دنیا هست. تا اونجایی که میاد میگه برای شما عرض کنم این اسم شخصیتی که ما گفتیم اون انسان کامل در او تجلی کرده، اسم جامع الهی که قابل حضرتین دنیا و آخرت هست، صحت له الخلافه و تدبیر العالم. این انسان کامل لباس خلافت اللهی به تن کرده، تدبیر عالم به عهده اوست. این وهابی ها خفقون بگیرن. میگه برای شما از کنم حضرت مهدی عالم رو به قول تدبیر عالم، تدبیر هستی به او هست، برای شما ارز کنم آتش میگیرن. این عبارت آلوسی را ببینن چیه. میگه این انسان کامل لباس خلافت اللهی به تن کرده، تدبیر عالم به عهده اوست. بعد والله سبحانه الفعال ما یرید ولا فاعل للحقیقت سوا. اگر ما میگیم این انسان کامل تدبیر عالم را به عهده گرفته، این به اذن الله تبارک و تعالی هست، ارادت الله در او تجلی کرده. و ما در زیارت امام حسین سلام الله علیه میخوانیم زیارت اول که با سند صحیح مرحوم شیخ صدوق آورده، میگه ارادت الله فی مقادیر اموری تحبط الیکم و تصدر من بیوتکم، اراده خدای عالم در تدبیر جهان هستی وارد بر خانه قلب شما میشود و از اونجا چیه؟ صادر میشود. بعد جالب اینجاست بینندگان عزیز، آقای زهدی که وقتی این آقای آلوسی این حرف زیبا را میزنه، دیگه نمیگه آقا این انسان کامل کیه، مصداق برای او نمیتونه، چون اگر بیاد بگین انسان کامل حضرت مهدی ارواح و نافداست، دیگه خلاصه قیامت علیه او برپا میشه، فوری برکسب رافضه بودن و شیعه بودن میزنند و بدبخت رو مثل آقای نسائی با لگد میزنند و لطفارش میکنند بنده خدا را. ایشون نمیتونه بگه و فیلم مقام زیگون، میگه در اینجا نمیتونم حرف بزنم، دستم باز نیست، نمیتونم قلم را آزاد بگذارم، زبانم گویا نیست، نمیتونم، در تنگنا قرار گرفتم. والمنکرون کثیر، اونهایی که این حقیقت رو انکار میکنن زیاد هستن. ولا مستعان الا بالله عز وجل. آقایان مراجعه کنن این رو، روح المعانی جلد اول صفحه 221، ببینن چقدر زیبا این مرد تصویر کرده. یعنی جر الحق و علا لسانه شهد شاهدون من اهلها.
دیگه ما دو امشب شقال قمر گردید دیگه جماعت.
دیگه علا یه حال این هم تفضل اهل بیت، دعای دوستان.
بله واقعا خیلی ممنونیم، خدا رو شکر هستیم و ممنونیم و خداوند این لطف رو در حق ما و شما کرده که اینجور میتونید از حقانیت اهل بیت با کلامی که برصورت از اونهایی هست که واقعا اهل بیت رو مثلا قبول نداشتن یا اعتنا نمی‌کردن و اینجور کلامی گفته میشه و این هم حقانیت این اهل بیت پاک رسول خدا علیه السلام هست و علیه السلام هستن که این گونه در باره شون علمای اهل سنت صحبت کردن و منصفانه برخورد کردن. و واقعا چقدر این جالبه که یک کسی که حر باشه، آزاده باشه، با اینکه عالم سنی هست، ولی بیاد این حرفا رو بذاره که آخرش بخواد دیگه که اینجا کلام دیگه نمیشه، من حرفی بذارم منکرین زیاد هستن و تنگ بر من که بخوام حرف بزنم و سخت بر من حرف بزنم، ولی یک حقیقتی هست و این حقیقت هم همون روح عالم هست که در انسان کامل هست و در انسان کامل تجلی کرده. ممنون و سپاسگزار ما جماعه، خیلی ممنون و استفاده کردیم، ما که لذت بردیم، انشاءالله امیدواریم بینندگان عزیز ما هم لذت برده باشن. خب اگه اجازه بفرمایید ما دیگه وقت عزیزانمون هست و اولین نفر از جناب آقای شیخی از شیراز هستن. سلام و عرض ادب دارم خدمت دوست شیرازیمون.
الو سلام.
علیکم السلام.
عرض نباشید.
ممنون.
خدمت آشناس محترم آقای بزمینی سلام
علیکم. سلام علیکم و رحمت الله.
ببخشید میخواستم یه عرض داشتم خدمت که در رابطه با حضرت علی که مهمه ما هست در شبکه وحابی، میخواستم بگم که هستی یه صحبت ها رو بکنن که میدونم بیان حرف های نقمه رو بزنن، یک کمی از ما کم نمیشه روز به روز، روز به روز که به تابستان، یعنی ما از ائمه بر نمیگرد، یعنی بهتر میشه اسم مولا علی که میاد.
بله این حدیث بود، والا یذر روهم من خالفهم یا من خذلهم، فرقی نمی کنه، اصلا اینا ضرری بهشون رسیده نمیشه.
بله
لطف کنید صدا گیرندتون آقای شیخی ببندید.
خواستم بعد خدمتون عرض کنم که ما میگن مثلا در رابطه با حضرت مهدی سلام الله علیه،
سلام الله علیه، بله
مثلا فکر میکنن که حضرت مهدی نعوذ بالله نیست و فلان است، ولی این دو نکته باشن که حضرت مهدی همیشه حی و حاضر در همه حال. شما اگر نگاه کرده باشید از حد اسلام تا کنون قدرتی هم وحابی سن اهل سنت اینقدر زیاده ولی یک ذره از شیعه کم نشده، روز به روزم بهتر شده.
بله
همین رو میخواستم خدمت کنم.
خیلی ممنون آقای شیخی، سپاسگزاریم که تو با درگاه کردیم. خب جناب آقای کلوی اگر شما نخونده باشم از گنبد کابوس صدا بندر اگه دارید سلام و عرض ادب داریم خدمت دوست در اهل سنت.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خسته نباشید.
ممنونم آقای کلوی.
من خیلی زیاد این تلفن رو گرفتم ولی موفق نشدم امشب، بسید که خدا یاری کرد.
اصحایی میکنیم، ببخشید، ممنونیم.
خواهش میکنم.
بله.
فرار از مزاحمت، من یک چیزهایی در تلویزیون ها میبینم.
بله.
این به اصطلاح همون شبکه های وصال.
بله.
وصال فارسیه چیه نه.
بله.
این مشت نمونه فرماره، این بند خدا حضرت خسته نباشی دعای حضرت خزبینی هم
خواهشم. ممنون از شکل عزیزم.
بله.
این ها مثلا یک چیزی رو بگن تا اینکه شیعه ها مثلا یک تفاوت چیز دارن، سلیقه‌ای دارن، عقیده‌ای دارن، در اصل که همش ریشش یکیه.
دن.
این وضع خدا میگه که اینا سنی شد، اون نمیدونم فلان شد. والله اینا چی این حرفا؟ اینا من خیلی زیاد این شبکه ها رو نگاه کردم، شبکه شما رو نگاه کردم، یعنی که آدم با یه نگاه کردن، با یه موضوع رو شنیدن، هیچ وقت این آدم نمیتونه قضاوت بکنه.
بله.
یک برنامه داشتیم شما، یه بنده خدای من گفت هدایت شده هم خیلی آدم با سوادی بود، حالا صحبت میکرد، بعد یه نوارش گذاشتم تو این شبکه، گفت آقا من سنی نشدم، من یه سلیقه‌ای و نمیدونم عقیده چی مخالفت هایی داشتم، اینا میگن تا سنوی شد، یارو شیعه شد، نمیدونم چی شد. من از این چیزا رو نفهمیدم اصلا چجوریه، اینا توی شبکه جهانی اعلام میکنه مثلا میگه این هدایت شده سنی شد.
بله.
این نوارا رو زیاد بذاریم تا مردم بیشتر بفهمن.
بله.
من نمیدونم الان اون نوار شما این ذکر میکنم، میگم این کدام نوار هست، شما خودتون شما نبودید، اون آقای یک کسی دیگه بود.
بله بله
بله.
چش نوار ما میگذاریم.
بله. نوار خاطرتون هست آقا غزبی؟
بله بله بله، کاملا تو ذهنمون هست.
این نوار بذارید تا بدانن مردم، من سنی الان در مقابل شما این اعترافاتو دارن.
بله بله آقای کلوی. بله میفرمایید.
آره مثلا با چندین بار نگاه کردن میبینم که اون دارو دروغ میگه.
بله.
چرا باید این طوری حرف بزنه؟ چی رو باید این یک شبکه جهانی رو این طوری پخش بکنه بگه آقا این بنده خدا آقا سنی شد؟
بله جناب آقای کلوی، شما خودتون هم دارید میفرمایید با واقعا اینها یتشبث و به کل حشیش دارن میگن دیگه، هر چی بخوان دستاویز پیدا کنن که حقانیت خودشون رو اثبات کنن نمیتونن. ما حساب اهل سنت رو از آن وهابی ها جدا کردیم و ما در کنار برادران اهل سنت داریم مباحث علمی رو مطرح میکنیم، ولی اینها چون چیزی ندارن باید برن بگن آقای یزید رضی الله عنه، بگن ترضی بکنن برای یزیدی که شارب خمر بود و مباحث گناه فسق و فجور علنی داشت، بیان اینجوری دارش تعریف کنن، ولی علمای اهل سنت اینقدر مصفانه دارن برخورد میکنن.
آخه یک مسلمان نباید دروغ بگه.
بله.
درسته؟
بله.
حالا این بنده خدا اون که تو تلویزیون جهانی نوارش گذاشتن گفت من سنی نشدم. حالا من که فرق شیعه و سنی رو نمیدونم. حالا من سینه نمیزنم، یکی سینه میزنم، یکی فلان میکنه، این حرفا که چیزی نیست. این یه سلیقه هست.
بله.
یکی دوست نداره بره اونجا سینه بزنه، دعا بکنه به رفتگان رو بینه امامان رو، ما دوازده امام هم قبول داریم، حضرت علی هم قبول داریم،
درود بر شما. بله
نبی درست.
بله
این چهار یاد نبی اینا هستن دیگه.
بله
دوازده امام از همین ابتدا حضرت علی بگه تا آخرش قبول داریم ما.
بله
چیزهایی هست ما بگیم حضرت مهدی ظهور نکرده، جدیدن ظهور میکنه.
بله.
شیعه میگن خب ظهور کرده.
ظهور نه. شما میفرمایید موجود نیست، ما میگیم موجود متولد شده، شما بله. متولد نشده. بله. 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 هنوز که ظهور نکرده. خیلی ممنونم آقای کدوی، ممنونیم از اینکه ارتباط با ما برقرار کردید و عذرخواهی میکنیم از اینکه فرصت ها نشده که خدمت شما بشیم و در تصویر تلفن ما رو بگیرید. جناب آقای مسعود از قم، از دوستان شیعه مون که ما در خدمتشون هستیم، سلام و عرض ادب داریم.
بنده هم خدمت حضرت عالی جناب محسنی سلام دارم.
سلام باشید.
منظر استاد بزرگوار حضرت آیت الله عالی شد تجلیمی هم عرض ادب و
سلام. سلام باشید.
خیلی عوض میخوام حضرت آیت الله، ما مزاحم میشیم، وقت رو میگیریم، هم از شما هم از بینندگان شما باید عذرخواهی بکنم، اما آقایون به ما وقت نمیدن، تلفن ما رو بر نمیدارن. یا اگر بر...
آقا مسعود شما چون همشهری هستید، همسایه هستید، نزدیکید، ما خلاصه حق اولویت مثل آقای کدوی هایی که بندگان خدا میگه من چند مدت زیادی سینتون صدرات بگرد، شما اجازه بدید زده به شما ظلم بکنیم
و حق شما رو،
حق شما رو بخوریم.
خواهش بکنم جناب
آقای محسنی،
شما رو
حرف نمی کنم،
شبکه یک کلمه رو
حرف نمی کنم. آه خب من خیلی گرم، چون عزیز دارم شما دیدم بعض موقع میاد رو خط بتون اجازه نمیدن.
حتی...
اونجا که آقا به شما که بزرگوارید، به شما آقا بود خانمان هم را نمیدن، خانم صفحای دیگر هم را نمیدن، حالا دیگه شما که دیگه طریق اولا
در حال به این ترتیب ما یه مطلب شاید بیشتر مزاحم شما بشیم، من از این بابت عذرخواهی.
خواهش میکنم.
البته آقای محسنی من 30 ثانیه این مطلبی که شما فرمودید نمیخواستم بگم، ولی اگه اجازه بفرمید 30 ثانیه بیشتر با من وقت بدید. این مطلبی که از سالی فر وجود داشت همسایگی، من خدمت آژاقا عرض بکنم اگه اجازه داشته باشید.
خواهش میکنم.
البته بنده میدانم که هفت شبانه روز نهار شام از تای محسنی صحبتی که شما فرم میکنید یاد بنده هستید، ولی نشانی منزل رو ندادید که بنده خدمت برسن، این قصور تفسیر از خود بنده از حضرت آیت الله قزوینی. آقای محسنی تفسیر نداره.
سلامت باشید.
بله
در خدمتتون هستیم، بزرگوارید.
خواهش میکنم. عرض میکنم که حضرت آیت الله، آقایون واقعا علاوه بر این که حالا بسیارشون جوان مردی ندارن و در اون اتای عددی که شد ما از خانم هرچه منتظر ماندیم که یکی از اینها انصاف به خرج بده و بیاد اون حرف رو حداقل در موقع جلوش موضع بگیره و بگه که آقا ما تایید نمی کنیم حرف رو، انتظار ما تا هم خب بیهوده ماند. اما علاوه بر این علم هم ندارن. هفته گذشته یکی از کارشناسان این شبکه آقای منصور حسینی داشتن راجع به ماجرای کشته شدن عثمان و جنگ جمل صحبت میکردن، استنادشون هم از تاریخ طبری بود و کامل ابن عسیر و بیشتر البته از تاریخ طبری. البته این تاریخ طبری رو اگر امثال بنده اونجا استناد بهش بکنیم پاسخ میدهم که تاریخ طبری قرآن نیست و نمیدونم
اشکال داره و بعد
اما خودشون میگوین و البته تاریخ طبری ما معتقدیم که تاریخ بسیار معتبری است، هرچند که قرآن نیست و مطالبی هم درش نادرست وجود داره. اما اولا یه نکته خیلی بدیهی ایشون گفت راجع به جناب مالک اشتر، قبلا هم گفته بود، این اگر از مقوله عرض کنم که اشتباه لفظی باشه، البته ما توجهی بهش نداریم، دفعه قبلا هم گفته بود، من واقعا فکر کردم اشتباه لفظی، اما هفته گذشته ایشون دو سه مرتبه تاکید کرد که مالک ابن اشتر، بعد گفت باباش اشتر در ماجرای کشته شدن عثمان بود، مالک خودش در جنگ صفین بود، که واقعا از عجایب کسی به عنوان کارشناس بیاد بحث تاریخی بکنه، بخواد حرف بزنه و مالک اشتر رو اضافه بنوت بگیره، یعنی مالک پسر اشتر. آقا من اینقدر که عقلم میرسه و علمم اجازه میده اشتر صفت است برای مالک ابن حارث نخعی، و این را مجبور بکنم که از لحظه‌ای که شمشیر مالک اشتر نخعی رو جهل عرب و خدعه امثال امرأس در صفین در غلاف کرد و کن کرد، منت لله شکر خدا را که برانی و شفافیت و زلالی روانی شمشیر جناب مالک اشتر به زبان نوکران مولا امیرالمومنین منتقل شد و همچنان هست. اما اینکه مالک پسر اشتر بود واقعا از کارشناسان این چنین واقعا زیبنده است که چنین مطلبی هم بگویند. اما در همون تحلیلی که حالا مالک ابن اشتر می فرمودن هیچ اشاره‌ای در همون تاریخ طبری به تصریح راجع به سگ‌های خواب، راجع به گفته عبدالله ابن زبیر، راجع به عرض کنم که پش اظهار پشیمانی ام المؤمنین عایشه، رفتار جوان مردانه مولا امیرالمؤمنین، هیچ اشاره ای این مطالب نشد.
شما هم که نباید انتظار داشته باشید این مباحث گفته بشه، مثلا قضیه سگان و هوعم گفته بشه.
آقای
خب اینا که همه برزد میشه و همه زد میشه و علیه میشه نمیشه.
خب خدا را شد کنم آقای محسنی هست کردم اون برندگی از کنم شمشیر مالک اشتر نخعی به زبان نوکران امیرالمومنین منتقل شده است. الحمدلله علیه شبکه ولایت هم هست که گرچه ما مزاحمیم و بحث میگیریم اما
شکنم.
شد خدا را که میاییم اینجا برای دونیم
بله.
مثلا راجع به انتخاب عمر به وسیله ابوبکر خب این قول مشهوری است مکرر هم از آقا فرمودن هم در بسیاری از منابع است ولی وقتی ما مطرح میکنیم آقا باید حتما اون کلمه عربیشو بگیم که آقای مجری سرش بکنم واقعا شما خودتون نمیدونید یه حرف رو حالا چه قبول داشته باشید چه نداشته باشید نمیدونید واقعا یه مطلب دیگر رو من
خیلی ممنون آقای مسعود دیگه چون حالا همسایه هستی دیگه ما بیشتر از 30 ثانیه اجازه دادیم اجازه بدید که بینندگان بعدی هم خدمتتون باشیم سپاسگزاری میکنم آقای مسعود جناب آقای زاره از مشهد مقدس اگه اشتباه نکنم در خدمت شما هستیم یا آقای رضایی از بهوان اشتباه کردم ببخشید جناب آقای رضایی سلام عرض میکنم
سلام علیکم
علیکم السلام
عرض سلام خسته نباشید خدمت مدیر محترم آقای محسنی
سلامت باشید
خدمت محترم آیت الله قزوینی
سلام خدمتتون هستیم آقای رضایی
آقای قزوینی خواستم بدونم اگر مذهب شیعه بر سنت حقه پس چرا بیشتر مسلمانان سنی هستند شیعه
من یک سوال دیگه میکنم البته بلا تشبیه ها ببخشید این سوال رو یعنی جواب میدم در زمان حضرت نوح علی نبی نوح علیه السلام چقدر از مردم هدایت شدن؟ کم بودن؟
کم بودن بله
چند نفر بودن؟
کم بودن
خیلی کم بودن به حدی کم بودن که همه شون سوار کشتی شدن مردمی که در اون زمان بودن چند نفر بودن که غرق شدن از بین رفتن؟ این تعداد کسر اصلا دلیل بر حقانیت نیست چون تمام موجودات حتی حیوانات هم از بین رفتن آیا پس میشه اینجور چیزی امکان پذیر باشه بعد در تاریخ هست در قرآن هم هست پس دلیل نیست کسرت و قلیل من عبادی شکور اینا در قرآن هم هست عرضم بزرگ شما اگه شما این حرف رو بزنید خب آه اصلا امکان داره که مثلا همه موجودات همه انسان ها زمان حضرت نوح از بین رفته باشن بله همه از بین رفتن فقط اون تعداد معدودی که سوار کشتی شدن از حیوانات از انسان ها موندن اینو اینجوری نفرمایید که این دلیله اگه اینجوری چرا بزن بله
من آقا نگفتم دلیله من گفتم الان که مثل زمان حضرت نو نیست
نه مثال از عدد زدید گفتید میشه این همه که مثلا مخالف باشه من گفتم بله شدنیه این هم میشه بله
هر رسانه ها هست که میتونه شیعه باشه میتونه سنی ولی الان آمار نشون
میده
که اهل سنت بیشتر از شیعه
است. خب الان مسیحیت بیشتره.
مسیحی ها بیشتری هست. مسلمان ها بیشتره.
مسیحی ها چند
اگه یک مسیحی یه مسیحی از حضرت علی سوال کنه. بگه آقا الان اکثریت کره زمین مسیحی هستن. آیا حق با مسیحی ها نیست؟ شما چه جواب میدید بهش؟
من آمار تو مسلمان ها میدن. کار به مسیحی ها ندارم.
نه شما نمیگه بگه اکثریت.
خب اکثریت مسیحیت اکثریت دیگه ما 1,400,000,000 کلن هستیم مسیحیت چند نفرن؟
خب اجازه به سوال دیگه من از شما میکنم در قرآن 38 مورد آمده اکثرهم لا یعقلون اکثریت مردم عقل ندارن 6 مورد آمده اکثرهم الفاسقون 6 مورد آمده کثیر منهم فاسقون اکثر مردم فاسق هستند. نسبت به پیغمبر اکرم قرآن به صراحت در سوره انبیا 21مین سوره از آیه 24 ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانکم هذا ذکر من معی و ذکر من بل اکثرهم لا یعلمون الحق اکثریت مردم حق رو نمی دانن اکثرهم للحق کارهون آیا اینها این همه قرآن اکثریت رو کوبینده و به این شکل برای شما عرض کنم اون وقت باز ما بیایم بگیم برای شما عرض کنم اکثریت دلیل بر حقانیت برادر عزیزم
من نگفتم آیه خزمیدی من میگم شما دارین تبلیغ میکنین برای شیعه اونا هم دارن تبلیغ میکنن برای سنی شدن
خب
پس چرا الان آمار اهل سنت بیشتر از شیعه میره یکی حق شیعه رو میرسونه یا حق اهل سنت میرسونه
ببین عزیز من نه کم بودن دلیل بر باطل بودنه نه زیاد بودن دلیل بر حق بودنه امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید حق را بشناس بعد دنبال او برو. حق را با مردم نمی شود شناخت. ملاحظه می کنید یا نه؟ اصلا به طور کلی این قضایا که آیا به این که ما بیاییم روایت داریم تعرف الحق تعرف اهله، اول حق را بشناس بعد اهلش را بشناس شما. این در کتابای اهل سنت هم آمده. شما مراجعه کنید کتاب فتح القدیر جناب شوکانی جلد اول صفحه 28 صفحه 28 فیض القدیر صفحه 28 امیر المؤمنین می فرماید ان الحق لا یعرف بالرجال، حق با شخصیت ها یا اکثریت و اقلیت شناخته نمی شود. اعرف الحق، حق را اول بشناس، تعرف اهله تا اینکه اهل حق را بشناسی. بینید این برادر بزرگوارم اصلا به هیچ وجهی در کره زمین اصلا یک نفر مسلمان در کره زمین باشه تمامشون کافر باشن، حق با او هست، هیچ شکی نیست. تمام کره زمین هم مسلمان باشن باز حق با اوناست، چون اسلام حقه. حالا اینکه چرا اکثریت سنی، اکثریت شیعه، اکثریت مسیحی، برادر بزرگوارم اینها رو نگاه نکن. قرآن الگو به ما داده، میگه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. خدای عالم به ما عقل داده، خرد داده، ما حرف شیعه را میشنویم، حرف سنی را میشنویم. هر کدامی از این حرفها برادر عزیزم به حق، به منطق، به عقل، به قرآن، به سنت راستین نبوی نزدیکتر بود، میپذیریم. حالا شیعه باشد یا سنی باشه برادر عزیزم، مثلا بحث شیعه و سنی ما نداریم. بله ما میگیم آقا جان ببینیم حق چی هست.
خب ممنون آقای رضایی، سوال دیگه دارید؟
سوال قدیم بکنم آقای محسنی.
بله تقریبا 7 دقیقه است یا 6 دقیقه است که
6 دقیقه.
بله
چرا کارشناسان شبکه ولایت برای ثابت کردن روایات، سخنان و احادیث به کتب اهل سنت مراجعه میکنند؟
چرا نکنید؟
مگر جهان تشیع کتابای گوناگونی ندارد یا اینکه روایات کتب شیعه معتبر نیست؟
نه ما
سوال بعدی من بیه آقای تزویری، چند ماه پیش در برنامه‌ای در برنامه قضاوت با شما گفتی که تعداد شیعیان در جهان 470 میلیون نفر است. میخوام بدونم که این 470 میلیون در کدوم کشور هاست و آیا مذهب تمام آنها شیعه اثناعشریه؟
بله شیعه اثناعشری. بله شیعه اثناعشری. شما اگر برای شما عرض کنم عدد شیعه را، سایت عدد شیعه را ببینید دونه دونه از تمام کشورها، مثلا در ایران چقدر شیعه داره، عراق، بحرین، تمام اینها رو آمار دادن عزیزم.
آمار داده ولی 4.8 میلیون نیست که شما گفتید.
خب حالا شما بفرمایید 4 میلیون کمترش کنید که با تخفیف قائل میشیم برای شما.
من چقدر شما بفرمایید؟
من ثابت میکنم که تعداد کل شیعیان جهان 200 میلیون بیشتر نمیشه.
خب این از کجا ثابت میکنید؟
اینو آقای هاشمی رفسنجانی گفت.
آقای هاشمی رفسنجانی گفتارش وحی منزله؟
نه وحی منزل نیست ولی خب. من عقیده
آقای هاشمی گفته 200 میلیون، بنده میگم 470 میلیون.
خب تو ثابت کن 470.
خب عرض کردم من میگم از خود اطلس شیعه روی سایت تحقیقات میدانی کردن. اولا برای اینکه تا به حال ما نشنیدیم آقای رفسنجانی گفته باشه 200 میلیون. اولین بار ما از شما داریم میشنویم.
زمان ریاست جمهوری خودش اعلام کرد گفت 200 میلیون.
شما میتونید کلیپش دارید، حرفش دارید برای ما بگید شما؟
من اون موقع نبود که زمان
خب دیگه بس این فرمایش حضرت عالی ما نمیتونیم بپذیریم برادر عزیزم.
آقای خزمی مطمئن باش پیداش میکنم در یه برنامه.
ایرادی نداره. پیداش بکنید، ما در خدمت شما هستیم.
آقای
هاشمی برای ما فرضنم گفته باشه اولا همچه چیزی نبوده. ما هم دیگه تو این جامعه داریم زندگی میکنیم. اولین بار ما داریم از شما میشنویم. فرضنم گفته باشه. حرف ایشون برای ما برادر عزیزم سند نیست. کسی میاد
آمار برای ما
آمار میدن، تحقیقات میدانی میکنن برادر عزیزم. خب الان شما دارید میگید
ولی آمار 15 سال پیش اندازه داره میگه.
بله اضافه آقای رضایی، جناب آقای رضایی عزیز، ببین برادر بزرگوارم آنچه که مهم هست الان ما میگیم 1.6 میلیارد ما مسلمان داریم. اگر یک مسیح از شما سوال کنه آیا رفتید شمردید اینها را، چه جواب میدید شما بهش؟
من میرم رو آمار، میرم تو اینترنت، میرم تحقیق میکنم.
ای خدا اموات شما رو بیامرزه. ما هم همینه درباره چیه میگه عزیز من دیگه. نه حرف من شما گوش کن، نه حرف آقای هاشمی رو. شما برو روی سایت های مختلف، اونهایی که تحقیق میدانی کردن، مراکز آماری که اعلام کردن، اونها را ببین.
بلد.
مدرک بیار، ما مدرک شما را میبوسیم میزنیم رو چشمه.
مدرک شما را
میگم
آقای بزرگوار، ببین از من اینی که الان شما بخواهید به قول نمیدنم چقدر هست چقدر نیست، آمار شما برای ما حجت نیست. آماری که شما برید از یک مرکز آماری، از یک مرکز آماری که کار میدانی کردن، اونها حجتی، اونها دلیل.
آقای رضایی بعد میگیرین 200 میلیون نفر شما، اینا به حقانیتش کم زیاد که نمیشه.
نه نه.
خب حالا فرض میگیرین شما 200 میلیون نفر حساب بفرما، ما میگیم 470 میلیون، ولی بحث حقانیت عدد که حقانیت رو اثبات نمی کنه.
آره
قاضی میگه صاحب جبهه بکنم تمامش کنم. آخه دیگه نه الان 10 دقیقه شد شما. ما دیگه برنامه در جلسه بعدی در خدمت شما هستیم.
بله. چرا که حالا گفتن که چرا از کتاب اهل سنت هم استفاده بکنه، این که به نفع شماست. ما داریم جدی بحث می‌کنیم. اون چیزی که مورد اعتقاد شما هست داریم میگیم. والا
کتاب شیعه هست. اضافه این که حقانیتش در کتاب‌های خودش آمده. در کتاب‌های شما هم آمده. خود مگر قرآن برای شما عرض کنم در چیز به صراحت اعلام نمی کنه بر این که برید اهل تورات بیایید برای شما عرض کنم این چیزتون رو چیز میشه تورات رو باز بکنید و ببینید قل فعتو به تورات فتلوها این کنتم صادقین. با پیغمبر به یهودی ها میگی بابا حقانیت من تو کتابای شما هست، بیارید. حالا ما نمیخوام مقایسه کنیم، ممکن در مثل
مناقشه نیست،
ولی قرآن خودش داره میگه قل فتو به تورات فتلوها ان کنتم صادقین. آقایان یهودی که من قبول، من پیغمبر قبول ندارید، حداقل کتاب خودتون که قبول دارید شما، کتاب خودتون حقانیت من در داخلش هست. این بهترین دلیل بر استدلال شیعه به کتب مخالفین از برادر بزرگوارم.
خیلی ممنونیم جناب آقای رضایی، متشکرم. جناب آقای زاره از مشهد، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما دوست مشهدیمون.
عرض سلام.
سلامت باشید. در خدمتیم آقای زاره.
با عرض سلام و خسته نباشید و عرض سلام به خدمت مهمان برنامه آقای دکتر آیت‌الله دکتر قزوینی و مجری برنامه.
سلام باشید. لطفاً صدا گیرندتون رو ببندید آقای زاره.
تشکری داشته باشم از آیت الله مکارم شیرازی. یک سال و نیم پیش من در داخل حرم ایشون دیدم، ورودی حرم، گفتم چرا با این وهابیه اینا مناظره نمی کنید در دل بشه بره ما. و امسال خوشبخت اون فرمودن که من تو روزنامه و صدا و سیما و چند جای دیگه من اعلام کردم که حاضرین به مناظره، ولی کسی جلو نیامده. و تازگی هم دیدم تشکر کردم که این شبکه رو راه اندازی کردن، گفتن دوای در دل ما شدید. از کنم به خدمت مال راجبی سالا، آیا هنوز زمانی نشده است که آیات اعظام رویت و دیدن حضرت مهدی رو علیه جلاله رو که با بعضی از علما رفت آمدی دارن اعلام کنن که این شواهد از طرف وهابیت خونسر شود، یا با بعضی از مردم که حضرت مهدی رو میبینن و با آنها کمک بنهاد چیزی میدهد به صورت همازانی اعلام شود؟ قدیمی ها میگنن اگر چل زنی چل روز بعد از نماز صبح در جلوی در خانه را جارو و پاشو کند، روز چهلم در همان اول صبح اولین مردی را که ببیند به هر لباسی که باشد و به هر وضعی که با عصب یا هر چیزی باشد میگن حضرت مدیه. نمونه شدم دارم الان یکی مادر خانم خودم بوده که 40 روز صبح در جوانیش این کار کرده، ولی روز چهلم با یک شدت اون با عصب آبدن را رفتن که نیدید اصلا افتاده خش کرده، ولی در عوض زنموش جلوش گرفته و یک کشکول داده نه حضرت که از اول عمرش تا آخرش به قدیمی ها میگوتن کندوگ گندم گذاشته تو کندوگ گندمش که تا آخر عمرش به کسی چیزی نگفته، هر موقع داده سر این کندوگ گندم برمیداشته. و یکم نمونه خودم هستم که در بیمارستان 15 شب نخوابیدم، مریض بودم و دیگه در یک حال بعد برانی بودم که متوسل شدم به حضرت مهدی رو از تخت بیمارستان، 2 ساعت در این 15 شب خوابم برد و حضرت گفتن صبح میتونی بری. اصلا صبح رفتم جای ریزی بیمارستان بودم، آقا برای چی من نگرده که گفتم باید تو آزمش بیشه فلان، مگه بعد یورو اصلا خوش ریزی بیمارستان در آورد بعد گفت من خودم تصدیق میکنم. گفت خودم آقا من برد توی اتاق گفت شما فردا صبح میتونی بیدی اینا که حضرت خواب من دیدم. همونجوری هم شد صبح من رفتم خدا شده. من خودش من قرآن قسم.
حالا بینا جا این قضا یا بینید ما کاری با چیز نداریم برادر عزیزم. جناب آقای زاره متشکر از شما. تشکر از شما. ممنون متشکر.
ممنون.
ولی آنتی که مهم هست برادر بزرگوارم، این که اگر این در باز بشه و هر کس مدعی بشه که من حضرت مهدی ارواح نافیده را دیدم، نمیدانم امچنین پیامی داد غیره، این به صورت دکانی باشه برای افراد، قطعا این مرضی خدا و مرضی خود حضرت ولیعهد ارواح نافیده نیست. و خودشون هم فرمود من در رؤیا فکده بو، هر کس ادعای رؤیت کرد او را تکذیبش کنید. البته این به عنوان یک قانون کلی امام زمان سلام الله علیه مطرح کرده، مثل کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس، یا کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام به عینه. همونطوری که قاعده طهارت و قاعده حلیت یک قاعده کلی هست، مگر اینکه خلافش ثابت بشه، رؤیت حضرت ولیعهد کذبش قاعده کلی است مگر خلافش ثابت بشه. یعنی هر کسی ادعای رؤیت می کند، ما وظیفمون قبول نکردنه، مگر اینکه یک دفعه مثل مقدس اردبیلی، مثل شخصیت های برجسته مثل مرحوم سید رشدی و دیگران که زیارت حضرت ولیعهد ارواح نافیده توأم با بعضی از کرامات معجزات، یا اینکه مثلا فرض بفرمایید یک شخصیتی مثل حضرت آیت الله العظمى بهجت، حضرت آیت الله العظمى خونساری و دیگرانی که خوب اینها رو ما بارها خوب شنیدیم یا خدمت این بزرگواران هم بودیم، خوب در روحی شک شبهی نیست و اینها ادعای دروغ نمی کنند. ولی این که ما بیاییم یک همچه قاعدهی بسازیم، آقا هر کس 40 روز فلان کار را بکند حضرت را می بیند، اون وقت باعث بشه بر این که مثلا یک کسی بیاد انجام بده نبینه، در عقیدش تزلزل ایجاد کنه. برادر عزیزم
بله.
این مسائل رو برای شما عرض کنم، به هیچ وجه ما نباید ملاک قرار بدیم.
بله.
بله بعضی از افرادی هستن که واقعا مراحلی از ایمان، مراحلی از تقوا، مراحلی از کمالات را گذراندن. ما خودمونم الحمدلله در این عمر 40 و چند ساله حوزویمونم بعضی از این بزرگواران رو از نزدیک دیدیم. مرحوم حضرت آیت الله کشمیری که از اوتاد بود، از اولیاء الله بودن، که من تقریبا شاید 10-12 سال با ایشون مراوده داشتم و چیزهای از ایشون دیدم. و حالا شاید برای ناقیان وحابی ها که اصلا با این قلب مریضشون خیلی زیاد اینها ارزش نداشته باشه، من فقط این قضیه رو شاید چند سال قبل در شبکه سلام یک دفعه گفتم، من شنیده بودم بر این که مرحوم آیت الله کشمیری خلاصه یک مراحلی از کمالات رو طی کرده بود و گذشته و آینده و اینها رو خیلی راحت برای مردم بیان میکنه. ایشون که آمده بودن گم سال 60 یا 61 بود، بلکه 61 بود، من توسط یکی از علمای بزرگ گم وقت گرفتیم که خدمتشون برسیم. این رو دیگه چیزی بود که بنده خودم دیدم، کاری به هیچ واسطه هم نداره. این به چندین بارم گفتم، موقعی که داشتم میرفتم منزل این بزرگوار، یکی از این بندزاده ها اصرار میکرد که منم بیام. گفتم بسرم برگرد، این جایی که من میرم جای بچه نیست. در این اصرار میکنه، یک داد زدم به سرش، بچه برگرد دیگه. سوار ماشین شدم، منزل ما قومنو بود، منزل حضرت آیت الله کشمیری در آبشار. با 5 دقیقه فاصله 10 دقیقه رفتیم، وارد منزل این بزرگوار شدم، گفتم سلام علیکم. ایشون اولین جملش به من این بود، علیکم السلام، بچه چه گناهی کرده بر سرش داد میکشید. دیدم اصلا همون لحظه اول یک برق 2000 وات ما را گرفت. بعد نشستم اونجا، شروع کرد آقا شما این کار را میکنید، این کار را میکنید، شغلتون این هست، این کار درسته، این کار درست نیست، به این شکل، بعد آینده اینطوری میشه برات. من دیدم گویا این مرد 20 سال 30 سال کنار من بوده، حتی اصلا یک چیزی رو از نیت من خبر داد، والله تلاک غیر از خودم احدی خبر نداشت. بعد برای شما عرض کنم حدود ارزم 10-12 سال من با این مرد بودم. می رفتیم اونجا می نشستیم. اصلا به قول مرحوم مطهری این قضايا خلاصه گفتنی، شنیدنی، آموزش دادنی، آموزش گرفتنی نیست، رفتنی و دیدنی است. خب چیزهایی که ایشون نسبت به آینده خود بنده گفته، موارد متعددی را، یعنی اگر 50 مورد گفته تا الان 40 موردش رو بنده دیدم. یعنی تمام دنیا بیاد بگه آقا این نادرسته، میگم نه خودت نادرستی. حالا برای این وهابیا، البته وهابیا نسبت به خودشون مشکلی ندارن. ابن قیم جوزیه میگه ابن تیمیه بارها از زندگی و آینده من خبر داد، عیناً همون اتفاق افتاد. حتی بعضی وقت ابن تیمیه خبر میداد قاطعانه از آینده و من میگفتم با چه قاطعیتی داری میگی؟ گویا در لوح محفوظ اینطوری هست که آینده همچه اتفاقی میفته. ولی اگر ما اینها را برای ائمه علیهم السلام بخوام بیان کنیم یا برای بعضی از اولیاء الله یا برای بعضی از مراجع، آقایان دلزدلزشون به آسمان در میان. این قضایا برای شما عرض کنم بوده، یا مثلا مرحوم آقای عاشق جعفر آقای مجتهدی که من معتقد بودم شاید به قول هزاران بار خدمت حضرت ولیعصر ارواح نافدا مشرف شده بود و هم ادعایی هم نداشت، دکانی هم برای خودش باز نکرده بودن. ما بله. در خدمت
خیلی ممنون جان، استفاده کردیم. جناب آقای عبدالقادر مرادزایی هم از تهران از بعدن اهل سنت بودن، بس که آدم خیلی خوش خط خوندن قطع شده، عذرخواهی میکنیم. آقای کیو هم از تهران است که تماسشون تلفنشون هم قطع شدن دیگه، حالا فرصتمون هم تموم شد آقا جان، دیگه فکر کنم تلفن نمیتونیم بگیریم. دوستان ما اشاره میکنن که
البته اگر این برادر عزیزمون گفت که این کلیپ را که در رابطه با اینکه بله. نسبت به برای شما عرض کنم برقعی هیچ همینطوری شعار میدن که آقا این شیعه بوده، آیت الله العظما بوده و سنی شده و وهابی شده و جز تلس شکنان هست. البته این رو در سایت آقای سید مصطفی طباطبایی که از نواسب زمان هست، ما ایشون رو اصلا یه آدم کلاش و شیطان میدانیم، خیلی رک بگم حضرت آیت الله العظما سبحانه شاید بیش از 50 بار من شنیدم که ایشون گفت در ناسبی بودن ایشون من شک ندارم. خب ایشون تا دیشب این بحثاش رو سایتشون بوده، ولی از امروز صبح دیگه برداشتن، ولی در هفته گذشته پخش شد. ظاهرا اتاق فرمان به من پیام دادن که این کلیپ آماده هست. بله. اگر این کلیپ رو دوستان بله. پخش کنن و بعد من یک چند تا نکته ای رو عرض کنم.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی نبینا محمد و آله اجمعین. یکی از دوستان از من سوالی کردن راجع به این که آیا واقعا مرحوم آیت الله برقعی و مرحوم آقای حیدرالدین قلمداران از خانم که اینا وهابی شده بودن، سنی شده بودن یا نه. ببینین مرحوم قلمداران از خانم که از طرفداران مرحوم آیت الله خالصی زاده بود. خالصی زادم یک شیعه روشن فکر بود که در پاره از مسائل با بعضی از علمای زمانش اختلاف نظر داشت و ابدا سنی یا وهابی نشده بود. حتی یک کتابی کسی نوشت تحت عنوان اسرار هزار ساله که آقای خمینی هم کشف اسرار رو در جواب اون نوشتن و مرحوم خالصی زادم از کلام که یک جوابیه بر اون نوشت. قلمداران تابع خالصی زاده بود و تحت تاثیر افکار اون بود تا آخرم تقریبا همونطور بود، همون روشو، اما سنی و وهابی به هیچ وجه نشده بود. این واقعا در حق اونها جفاست که بیان مثلا چون به خاطر دو تا کانال سنی مثلا تصویر اونها منعکس میشه تصور بکنیم که سنی بوده، حالا کانال مثلا نور یا کلمه یا وصال این حرفا. این ایشون به اصطلاح سنی نشده بود، وهابی نشده بود، به حضرت امیر و اهل بیت فوق العاده احترام میذاشت، اونها رو همیشه برتر میدونست از دیگر خلفا و صحابه و اینها. از کنم که مرحوم آقای برقعی هم همینطور، ایشون هم مرحله به مرحله جلو آمد و من قبول دارم که آقای برقعی تندتر بود از قلمداران و حملاتش شدیدتر بود. از کنم که چه در شفاهیاتش چه در کسبیاتش حملاتش قویتر بود، تندتر بود ولی هیچ وقت ما نشنیدیم که ایشون بگه که من سنیم، من وهابیم. از دسترشون میگفتش که من داخل این فرقه نیستم، من مسلمانم. از این جهت نباید واقعا اینها رو اینطور جلوه داد و عرض کنم که خیانت به اینها شده به نظر من، اگر بخوایم اینطور تعبیر بکنیم و تفسیر بکنیم. نظر من ترکلی همینه. منم که قطعا من وقتی دارم دفاع میکنم از مرحوم قدمداران که ایشون وهابی و سنی نشده بود و از خودم هم قطعا همینطورم و ما از جهات مختلف با این فرق تفاوت عقیده داریم. در مثلا مسائل توحیدی اونها بیشتر از خودم که آیات صفات رو حمله به ظاهر میکنن، طبعا خدا دست داره ولی نمثل دست ما چشم داره، نمثل چشم ما بالا میاد پایین میره. از خودم که خب طبعا اینها خدای تعالی رو مرکب نشون میده، محدود نشون میده و از کنم که مخلوق نشون میده. همینطور در مسائل دیگر، در قدمت کلام الله، در مسائل تفاضل بین صحابه که ما حضرت امیر و اهل بیت رسول خدا رو همطور که خودشون در نهج البلاغه فرموده لا یقاس به آل محمد احد من هذه الامه، احدی از این امت رو مقایسه با آل محمد نکنید که اونها از هم برترن، اونها افضلن از جهات مختلف. این است که ما سازگار با اون عقاید نیستیم، مخصوصا اون تندروی ها، تکفیر هایی که باید کافرن باید کشته بشن، مثلا از کنم که واجب القتلن. این قضایا، این فتواها خیلی جسورانه است و مسلمان ها رو به جون هم میرزه. این کارهایی که دارن در پاکستان میکنن، عرض کنم که هر دفعه یه دسته را میفتن مثلا عزاداری کنن، تیراندازی به طرف اونا میکنن، اینا همه مورد رضایت خدا و رضایت پیامبر قطعا نیست. ما همیشه اینا رو گفتیم، تکرارم کردیم، حالا گاهی با تأکید بیشتر، گاهی با تأکید کمتر. چیزی نیست که امروز گفته باشم. السلام علیکم و رحمت الله.
الحق و الانصاف آب پاکی به دست این آقایانی که الان مدت هاست هی میگن آیت الله العظما. حالا این عظماش از کجا آوردن؟ نسبت به حضرت آتالله سیستانی، آتالله خویی، امام رضوان الله علیه، این بزرگان نه اسم کوچی اتا کلمه آیت الله هم نمیگن، ولی به این آقا میسن شده آیت الله العظما، همدرس آقای خمینی بوده. حالا ما که والا در حوزه بودیم تا بال اولین بار از اینها شنیدیم. آقا ایشون تلس شکن بوده، سنی شده، نمیدونم. خب آقا این که دیگه به قول شاگردش بوده، رفیقش بوده، رفیق جانجانش بوده، با همدیگر برای شما عرض کنم حتی وصیت نامه‌ای که برقعی نوشت همین آقای طباطبایی که ما او را ناسبی میدانیم، همینش هم کلکه. برای شما عرض کنم دیشب همین بحثش تو سایتش بود، ولی از امروز صبح حالا شاید این شبکه ها فشار آوردن بهش، ما نمیدانیم. این شبکه ها فشار ده، من هر چی گشتم دیدم رو سایتش میزنم مثلا از سایتش پخش کنم، ولی خب کلیپ ها رو داریم ما، همه رو دانلود کردیم ما. ولی این دیگه آب پاک به دست اینها ریخت. البته اینها از این آقام دارن برنامه پخش میکنن مرتب به عنوان یک تلسم شکن، ولی این آقا گفت آقا برقه این شیه سنی نشده بود، وهابی نشده بود، اصلا این شبکه ها نامم بر چند تا شبکه بله. این کار خیانت دارن میکنن در حق اینها. و این برادر عزیزمون که باید این کلیپ بیشتر پخش بشه، و من همینجا از دوستان معاونت پخش تولید تقاضا دارم این کلیپیشون رو در لابلای برنامه های مدتی بگذارن، ولو در یکی دو ماه آینده مرتب پخش بشه تا این آقایان احسا همه حرفاشان اینطوری دروغه. این نمونهش همینه، نمیدونم فلان آقا تلس شکن شد، فلان ازن حرفاشان شما گوش میدید اصلا مشخصه که اصلا به حرف صحیح درست نمیمانه. اصلا دروغ و دروغگویی و خیانت از تمام حرفای این حضرات بله. میباره. نمونهش همین بوده.
بله مشخص.
بله
خیلی آقا جان، وقت تمام شد دیگه، دعای حضرت عالی واسه ختام برنامه ما هست.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، هر چه سریعتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله العظم بپوشان و ما را از یاران ویژیان بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما بر تمام بیماران به ویژه بیماران مورد نظر. خدایا به آبروی محمد و آل محمد شفای عاجل کرم فرما. حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز ما، حوائج دوستانی که برای ما دعا می کنند، تکرار برنامه را می بینند، خدایا به آبروی محمد و آل محمد حوائج همه و همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون است واجه ها از این فرصتی که در اختیار ما قرار دادید و از شما بیننده عزیز هم که تا این لحظه همراهی فرمودید بسیار سپاسگزاریم. از همه همکاران عزیزم که برنامه رو برای ما تدارک دیدن سپاسگزاری میکنم و امیدوارم که انشالله از این برنامه استفاده برده باشید. ماه شعبان هست که افضل اعمال در این ماه صلوات بر محمد و آل محمد هست. انشالله در این ایام و این تتمه باقی مونده از ماه شعبان معظم صلوات بر محمد و آل محمد ان شاء الله فراموش نکنیم و در رأس همه دعاهامون اللهم عجل لوليك الفرج التماس دعا.
ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را